بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و اما روایت سبعین بطنن و ناظرتون و الله اعلم نظر استکثار الى اشتمال کل بطنن الى مراتب و مظاهر لا تحصا. و بایدم همین طوری ها باشه، به همین مفاد باید باشه. حالا با قطع نظر از این حدیث ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا، روایات دیگر درباره قرآن کریم، همان فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندش ابن حنفیه که درجات بهشت به عدد آیات قرآنه، در هیچ مقام توقف نکن، اقرأ ورقه. و آیات قرآنی دو جای قرآن به یک معنا که ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده راجبه کلمات غیر متناهی الهی، عرایزی که در این باره تقدیم داشتیم، باید که قرآن که کتاب الله هست، قل کلون یعملو علا شاکلته، کتاب او باید بی نهایت باشه، بتون او الا ماشاءالله. بیاناتی که امیر المومنین به زبان ابن عباس دارد که شب را به روز آوردیم درباره بسم الله و نقطه بسم الله امام صحبت فرمود، یا روایات دیگر در این باره از ما از حضرات عامه در جوامع ربایی فراوان، باید این طور باشه، بتون قرآن خود کتاب قرآن کافی را و جوامع دیگر را ملاحظه می‌فرمایید. فرموده جناب سید الساجدین که آیات قرآنی خزائن الله هستند، به هر آیه که رسیدید این خزینه را بشکافید، تأمل کنید، تجسس بشه، زود نگذرید. از این گونه فرمایشات قرآن است و برای او بتون، مراتب، معارج الا ماشاءالله. سبعین بطن باید ناظر بوده باشه به مراتب قرآن. و اما روایت سبعین بطنن فناظرتون و الله اعلم نظر از تکسارن ال اشتمال کل بطنن علی مراتب. هفت بطنه، حالا اگه بگیم هر بطنی ده بطن، ده مرتبه، اینها مثل اینکه عوالم را به عرض رسوندیم. یه وقت امام معصوم میفرماد 18,000 عالم، 14,000 عالم. حدیثی از امام سجاد علیه السلام، از امام باقر 1,000,000 عالم و این گونه همه درسته. اینها همچون نیستش که هفت بطن و هر بطنی 10 مرتبه، اینها یه حد محدودی باشد که بگیم مرتبه تمام شده. اینطور نمیشه بوده باشه. قرآن است و بحران لا ینفد، تا قباسش کی باشه، تا مبین حقایق قرآن کی باشه، تا سعه وجودی شخص چه باشه، گوینده کی باشه. اینطور خیلی از روایات در این باره و بعضی ها الان در خاطر دارم، انتها حرف می آورد، خود پیشتر برویم اونها هم عنوان میشه. نظر از تکسارن ال اشتمال کل بطنن الا مراتب و مظاهر لا تحصا. لا تحصا، الان این همه فروع فقهی رو باید برگردونیم به قرآن دیگه. ما چگونه برگردانیم؟ از کجای آیات الاحکام، چند تا آیات الاحکام رو پیش خودمون بگذاریم؟ بله، آیات الاحکامی که بندگان خدا نوشتن، بزرگواران، علما رحمت الله علیهم نوشتن، خب حالا این آیت الاحکام رو چند تا این آیت الاحکام را از عامه از خاصه کنار هم بگذاریم، ما چقدر میتوانیم که این فرو را از آیات استنباط کنیم؟ و حال اینکه میدونیم همه از بطون قرآن استنباط شدن، به دست اهلش بیفته، به دست کسانی که مشتاقین حقیقتن که انما یعرف القرآن من خوتبه به، میبینی که چگونه از آیات استفاده میفرما. و پیشترها صدر اول به قهقرا مردم را از دین خدا دور کردن و چیزهایی برای خودشون میگفتن. در کافی میبینید که راوی میاد از امام مسئله میپرسد، جواب میشنود، جواب را که شنیده چیزی نگفت، امام در کافی هست. امام به ایشون میفرماید که چرا از من نپرسیدی که از کجای قرآن من این حکم را استنباط کردم، درآوردم، استخراج کردم به تو میگم؟ چرا نپرسیدی از کجای قرآن؟ این داره مردم آشنا بشون، بدونن حرف که میشنون از مدعیان، حرف میشنون از اونها بپرسن، بخوان از کجای قرآن؟ کی میتواند بگوید از کجای قرآن مگر اهلش؟ انما یعرف القرآن من خوتبه به، اما دارن تعلیم میدهن مردم را، مردم آگاه بوده باشند. هر کسی ادعا نکند و اونطور ادعایی که به اون نحوه که در عرض حجت خدا و در مقابل او خودنمایی کردن و مدعی بودن، اینطور او نظر از تکثار مطلقا یا این سبعی لبت عدد ملاک نیست، او نظر از تکثار مطلقا، نه حالا این عدد در سبعین، این لفظ برای یک کثرته همینقد. او نظر از تکثار مطلقا، حرف عدد 70 و اینها ملاک نیست. چرا؟ لتعارف العرب، عرب از این لفظ مثل لفظ الف قوه چگونه بود برای الف، لقوت این لفظ برای بیان مرتبه، همونطوری که در الف فرمودی در سای پیش، همونطور اینجا راجبه سبعین بفرمایی. عرب عدد سبعین را که میفرمان دلیل بر کثرتشه، حرف مقدار خاصه در این حد بوده باشه نه. حالا ما هم در محاورات خودمون میبینی که به زبون میاریم، یه وقت میگیم نه خیر آقا، هزار بارم بفرمایید این شدنی نیست. یعنی هزار یک بار بگه شدنیه؟ این برای کثرت نمیشه. این هم نظر استکثار مطلقا، حرف 70 نه که بگیم 7 بطن، هر ده، هر بطن 10 بطن، اینجور حرفا برای از بطونش الا ماشاءالله، این نحوه برای کثرت لتعارف العرب، الا اون نظر استکثار الا درجات الاکملیت، به این نحوه مراتب پله پله. خب تموم شده سر سطر اول مطلب که داریم یه خلاصه گیری میکنیم، چون راجع به علم ابدان و علم ادیان بنابود صحبت بشه. حالا فع علوم ظاهر داریم یه خلاصش را از سر یه تنظیمی ضابطه دست بدهیم. فع علوم ظاهر ان تعلقت بالعقاید فعلم الکلام و علم الالهی، تعلقت بالعقاید که علم کلام را بله در عقاید نوشتن. دیروز درس صبح به عرض رسوندیم که علم کلام نامیده شده، جهتش این بود که اولین مسئله ای که پیش آمده راجع به کلام الله پیش آمد، در این باره خیلی سر صدا شد و حرف شد و اختلاف شد، و به طوری که مرحوم خواجه در نقد المحصل می‌فرماد چه شمشیرها فرود آوردند، گردنها زدند، آدمها کشتند، تازیانها زدند، شلاق خوردند، کسانی که قائل به قدم کلام نبودند، کلام الله را قدیم نمی‌دونستند، که برای تعظیم و تفخیم کتاب الله گفتن او قدیمه، که اگر بگوین حادثه پنداری و بگوین حادثه این دون شأن قرآنه، گفتن کلام الله قدیمه. بعد حرف رو کار آمده، کلام الله قدیمه یعنی اینی که بر پیغمبر اکرم و حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. خب این که حادثه، قرآن که پیش از اون که نبود، ایشون به اذن الله قرآن آوردن. قرآن قدیمه یعنی چه؟ با دیگه پافشاری، اونطوری که مرحوم لاهیجی در اواخر شوارق می‌فرماد، جلد دومش، یه فرقه‌ای نمی‌دونم کیها، اونها دیگه به طوری پافشاری در این باره که حتی کاغذش، حتی جلدش، چرمش قدیمه دیگه. حالا اینطوری قرآن حتی کاغذش، مرکبش، بلکه جلدش، چرمش قدیمه. اینطور ایشون نقل می‌فرماد که کار به اینجاها کشیده. و چه قال و قیل عجیبی راجع به این که کلام الله قدیمه یا حادثه، که کی جرأت می‌کرد که بگوید حادثه؟ که بخاری را صاحب جامعشون، یعنی صحیح بخاری می‌فرمایید، بخاری منبر بود، توته و تبانی شده پیش از منبرش، منبر بود، از او سوال کردن که کلام الله قرآن حادثه یا قدیمه، ایشون گفت قرآن حادثه، پیغمبر اکرم آورده. بله که همون فی المجلس اون تاریخ اینها که به صورت سنگ پرتاب کردن و سنگ سارش کردن و قال و قیل برخواستن و اینها، که به چه زحمتی ایشون را از این جلسه به در بردن، از اون مجلس به در بردن، که مدتی فراری بود همین بخاری صاحب صحیح جامعه. این نحوه دیگه. خب جناب عالی دل شما اینطور میخوند که اگر قرآن مراد محتوا و علم، صورت علمیش در لوح محفوظ ام الکتاب علم الله قدیمه، خب البته اینکه کی میگه که نیست؟ اگر میخواید بفرمایید که این قرآنی که بر جناب خاتم نازل شده، که حالا کتاب وحی بودن می نوشتن، بعد حالا اون ابتدا روی پوست و بله چه و اینها ورقهای درخت و اینها می نوشتن، برگای درخت اینها می نوشتن، قرآنی که نازل شده این قدیمه. خب این که قرآنی که از جناب رسول الله، قرآن کتبی، قرآن لفظی، قرآن بین دفتین، خب این یعنی چه که قدیمه؟ محتواش قدیمه، معانیش، حقایقش در مراتب وجود در لوح محفوظ اندالله، صور علمیهشون اندالله قدیمه. برای همینطور قدیمه حتی چرمش و حتی کاغذش. این چه احترام به قرآنه؟ از این قدیم چه میخوایی؟ که برای تفخیم و تعظیم قرآن، که قرآن قدیمه حتی چرمش، حتی کاغذش، اینطور دیگه اینجور حرفا پیش آوردن. بله، حالا که داشتن در عقاید کم کم، ابتدا که خیلی مشکل با ابتدا حرف برخواست، خیلی عجیب، یعنی که کتاب ها میخونید که علم کلام را تحریم کرده بودند. چه عجیب تحریم هم، که کسی کلام بگوید کار خیلی کارش مشکل بود و نمیشد که حرف بحث کلام اینها در اوائل بسیار شدید، که این حرفا کجا پیش آمده، این الفاظ کجا و چطور. و حالا اونها هم به اینها گفتن شما این نحو و صرف، این عوامل لفظی و معنوی و این اصطلاحات و بعد اینها از کجا؟ مگه اینها شرع برای صنایع علوم فنون الفاظ، مگه شرع مقدس اینها رو مگه حرام کرده؟ و بله، حالا جناب عالی محدث می‌فرمایید این روایت موثقه، این معنعنه، این به حد تواتر رسیده، متواتره و متضافره و این همه اسمایی که برای روایت هست، اینها مگه باید شرع مقدس بود برای اینها لفظی در روایت و خبر داشته باشیم که اینها دیگه افتادن با هم، افتادن. کلام خیلی کارش دار شده که کسی نمیتونست اوائل پیش بحث کلام اینها نبود و تا کلام یه مقداری جا کرد و کار منطق دشوار شده که منطق نمیتونستن بخونن و اون آقایان باز پافشاری کردن، گفتن منطق نردبان برهان و دلیل استدلال همه میشود در جامعه بشری، آدم منطق و دلیل رو برداره، احتجاج را برداره و این احتجاج را همین است که قرآن به ما یاد داده و میبینید احتجاج نوشتن. اون آقایان در مقابلشون پافشاری کردن، به طوری پافشاری که علم کلام که می نوشتن ابتداش یک دوره منطق می نوشتن، بعد باید در علم کلام می شدن. این سیرهشون بود، اون شرح مطالعه متنش قسمت منطقی که دنبالش کلامه، منتها حالا دیگه از هم دیگه جدا شده. همین متن حاشیه منطق تهذیب قسمت دومی کتابش کلامه که با کلامش جدا شده. منطق تجرید با تجرید الاعتقاد اون منطق مقدمشه که اینها از هم دیگه جدا شدن و شواهد دیگه بسیار که ابتدا منطق می نوشتن بعد وارد در کلام می شدن که ما کلام را در اعتقادیاتمون باید به برهان پیاده کنیم و برهان منطق است. برهان قسمت قلب رشته و فن علم منطق، اون قلب علم منطق اون قسمت برهانشه که میشه بعد انسان بی برهان باشه. همینطور بعد دیگه حکمت و بعد از اون دست از منطق برداشتن حرف حکمت و حکمت هم به اوائل، حالا که حکمت باید خونده بشه پس مشا باشه، اشراق نبا، کم کم اشراق، و از اونها هم دست برداشتن که به عرفان خیلی تاختن، اون نبا دیگه. همینجور فرزن به تاریخیش، سیر تاریخیش این قال و قیل از پیشتر داشتن و حرفایی که بود. فعلوم الظاهر، داریم یه دستبندی، فعلوم الظاهر ان تعلقت بالعقائد فعلم الکلام والعلم الالهی و ان تعلقت بالافعال مثلا فقه اخلاق اینها، و این تعلقت بالافعال فبعتبار ضبطها تحت قواعد استنباط احکامها، که ضوابط و قواعدی برای اینهایی که متعلق به فعل میشوند قواعدی ضوابطی داشته باشیم که به اسم اصول فقه، اون اصول اون ضوابط و امهاتی که در وقت استنباط فروع ضوابط داشته باشیم که بتونیم فرو رو از روی اون ضوابط، اون اصول امهات استخراج کنیم. و این تعلقت بالافعال فبعتبار ضبطها تحت قواعد استنباط احکامها من الکتاب و سنه به قواعدهی اول اجماع اول قیاس. خب البته حالا این قیاسی را که ایشون اینجا می‌فرمایند می‌دونید که ما قائل به قیاس نیستیم، ولی آقا امامیه قائل به قیاس نیستن، حضرات عامه قائل به قیاس هستن، دین حق لا یقاس. روایاتی که در این باره فرمایشات اینها با اون حد قیاس نمیشه. حالا یک جا اگر حکم رفته روی یک اون علتش مستدل باشه، روشن باشه، مبین باشه، باز خودش یه ضابطه ای که در اشباه و نظائرش پیاده بشه، بله که لانه مسکرون و هرچه مسکره ولو اینکه خمر نباشه، این حد قیاس، این اون قیاس متعارف نیست. بله اون قیاسی را که حضرات عامه دارند خیلی عرصش وسیعه و مذهب جعفری ائمه ما اجازه نفرمودن. من الکتاب و سنت به قواعده اول اجماع اول قیاس علم و اصول الفقه و به همینطور دستبندی و به اعتبار بذل جهد یا جد، حالا همونطور جهدم درسته، فی معرفت حکم کل فعل فعل منها علی تفصیل یزیغ عنه نطاق الموضع. خب کسی هم الان از شما هم نخواست که اینجا بخواید اونا رو پیاده بفرمایی. البته نطاق موضع، بله، کمربند و عرصه موضع برای اون اینجا تنگه. خب الان جای علم فقه نیست که بخواییم هر حرف او را به جای خودش، این هم اون هم قبلی هم اینطور. نطاق الموضع علم الفقه و المذهب و الفتوا والمتوسل به الى تحصیل هذه المقاصد سندن و متنن علم و ظاهر تفسیر و الحدیث. اون بله که حالا صورتش مفعولی هم که به دو آدم متوسل بهی دم به او توسل میابد، چیز اشکال نداره. اون علومی که باید به او توسل جست، وسیله گرفت، متوسل به وسیله گرفت او را برای تحصیل این مقاصد، علم ظاهر تفسیر و حدیثه. این علوم ظاهر، فعلوم ظاهر بالا، حالا سر سطح. و علوم الباطن انما تتحقق بعد احکام احکام ظاهر. و حرف خوبیه، حرف صحیحیه که تا آدم علوم ظاهر را نگذرونده، بل به علوم باطن، به علوم عقلی، بله، تندر ندهد، اون مبانی رو تحکیم بفرماید، مراحلی رو بگذراند، ادبیات بخوند، نحو و صرفش را، فقه را، اصول را، تفسیر را، حدیث، درایه، رجال، اینها، تجوید، اینهایی که بود، این علوم ظاهر رو بگذراند، ورزیده بشه، بالوپری در بیاره، آدم ورزش بشه، بعد آمادگی پیدا بکنه برای علوم عقلیه، حالا یه سفری به از ظاهر به باطن بکنه. چه بسیار خوب. بعضی از آقایان اساتید ما میفرمودن، از استادشون مرحوم ناشد علی قاضی، دیگران، که اونها در محافل درس و بحث خصوصیشون که خیلی هم سنگین بود، در مرحله عالی بود، اونها درس عمومی نمیفرمودن و هر کسی را نمیپذیرفتن. کسانی بوده باشن به تعبیر اون استادمون در این علوم ظاهر یا مجتهد باشن یا قریب الاجتهاد، یه چیزی شنیده باشن، ورزش فکری کرده باشن، درسی خونده باشن، کتابی دیده باشن، و الا ابتداعا ارتجالا بخوان بیان به دنبال علوم باطن، مشکل میشه، دشوار میشه. و علوم الباطن انما تتحقق بعد احکام ظاهر، این علوم ظاهر، لکن علی طریقت سلف صالح التي سیشار الیها، بعدها حرفش زده میشه. و هی این علوم باطن بعد ان حقیقت اکثرها وهبیتون تتلقا من الکمل لا کشبیتون. علوم باطن هرچند اکثرها وهبیتون، علوم همون بحث وهبی که در فصل شیشی فصوص الحکم داشتیم، شرح فصوص الحکم فصل شیشی، علوم وهبی و کشبی. وهبی هبه الهی، بخشش الهی، لدینا مزیده، لنهدین لهم سبولناس. اون کشبی، من جاهد فینا، به راه بیفتی و از طرف ما سوره قاف لدینا مزید، هبه ها می شود، افاضات می شود و معارفی عایدتون می شود. این همه بزرگان، این همه مشایخ، این همه فرمایشاتی که دارن، مثلا می بینید جناب سید بحرالعلوم ابن فهد صاحب عدت و دایی، سید ابن طاووس و خیلی از مشایخ از بزرگان قدیمن حدیثن، و اینها این همه فرمایشاتی دارن، این همه سوز و گدازهایشون به نظم، به نثر، کتابهایشون، نوشتههایشون، اینها چیزی یافتن، چیزی به اینها دادن، چشیدن، رسیدن در حد سه وجودی خود. این همه شاگردهای خلص ائمه اطهار ما، مثلا کمیل ها، اینها چیزی یافتن، چیزی به اونها دادن. همینجور بیهوده سخن حرف می زدن، به این همه سوز و گداز، به این همه نظم و نثر، این همه دیوان های بله اون حقیقی آتشین، بله، گریه ها، زاری ها، ریاضت ها و این همه ناکه بیهوده نیست. این ها تو روایت داره، اما کافی همون حارثه داره، حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری. ایشون چی شده؟ گفت یقین مرا به دینجا کشونده. خب این که وقف خاص حارثه نبود که، دیگرانم هستن. نه، این بحر المعارف رو مثلا باز میکنیم، ملا عبدالصمد همدانی، تحفت الاجله، تحفت الملوک سید بحرالعلوم و این همه بزرگان، این همه اعاظم، مرحوم نراقی صاحب پدر نراقی صاحب مستند، صاحب مشکلات العلوم و کتاب های دیگر هم که داره، و این آقایان، این بزرگان، این همه، اینها همینجور هیچی نچشیده، نرسیده، نیافته و بی خود به گزاف، به هوا و هوس چیزهایی گفتن و نوشتن و دیگران دعوت کردن، جور که نیست آقا. که اینا اکثرها وهبیتون، وهبیتون. حالا که وهبیتون، بازم بدون که تتلقا همین علوم باطن من الکمل لا کسبیه. بله، باید انسان معلم میخواد، مربی میخواد، از کمل باید بگیره. نمیشه بی استاد آدم مایه بگیره، کوک بشه، حرف بشنود، به راه بیفته و بهش بدهن و میدهن. هیچ کس بی استاد چیزی نشد، هیچ آهن خنجر چیزی نشد. آدم استاد میخواد، معلم میخواد، مربی میخواد، حرف بشنود، متوجه بشود، زبان فهم بشود، زبان وسایط فیض الهی را بفهمد، در خود پیاده بکند، ببیند که چه میخواستند، چه میفرمودند. خیلی از کتابها را طرد کردند، خیلی از روایات را طرد کردند، فرمایشاتی فرمودند. اونها روایات و کتابها بر مقامات انسان ها، انسان کامل، بعد درباره مقام انسان خیلی حرف داریم. حالا این کمل به خصوص به مقام عصمت رسیده، حجت الله، اینها هم از تأثیرات نفسانی است باذن الله، منتها باذن الله تکوینی دیگه. باید هر معلوم بشه، مطلب هضم بشه، کما سیتزه انشاءالله. این تعلقت، اینها همه علوم باطن اینطوری هستن، وهبیه هستن و علوم باطن هستن. چه؟ این تعلقت، ضمیر تعلقت باز به علوم باطن، این تعلقت به تعمیر باطن. بله، و چه کار دشوار؟ تعمیر باطن، جهاد اکبر، جهاد اکبر. مگر آباد کردن باطن همچه کار آسانیه؟ درس خوندن نیست که آسان باشه. که اصطلاح یاد گرفتن نیست که آسان باشه، کتاب جمع کردن نیست که آسان باشه. جهاد اکبر، تعمیر باطن، و همه زیر سر یک کلمه، نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. الان با هم دیگر پیش هم دیگر نشستیم و خیلی خوبی، هم حجرم هستیم، هم کاسب و هم سفرم هستیم، هم مباعثم هستیم. الان نه، الان نه، بگذار دنیا پیش بیاد، بگذار به وقتش. حالا ببین که حالا اهل قرآن هست یا نعوذ بالله یک پلنگی در یک کسوتی، یک درندهی در یک کسوتی، و چه پلنگ یوز پلنگ خطرناک، ولی چه خطرناک، حرفای چند پهلو در برابر چه گوسفند سلیم، در قفا هم چه گرگ آدم خواه. رسته و همونطوری که جناب امیرالمومنین در نهج البلاغه از این فرقه مینالد. به تعمیر الباطن بالمعاملات القلبیه، با این معاملات قلبیه با خدایش این معاملات داره چیکار کنه؟ به تخلیتهی عن المهلکات، از درنده خویی ها که هلاکش میکنن خودش را از اون ملکات خطرناک مهلک تخلیه کنه، اونها را از خودش، جان خودش را تخلیه کنه، اونها را از خود دور کنه، ریشکن کنه. و الا از البهوشو حشرت، و چه بسا افرادی که چشم برزخیشون باز شده باشه دیگران را میبینن بهوشی در لباسهای گوناگون، در کارهای مختلف. پناه به خدا اگر این مهلکات را، این موذیات را، این صفات رذیله را، این ملکات را از خود دور نکرده باشه، به وقتش میبینی که چه یوز پلنگ خطرناکیه. بر معاملات القلبیه به تخلیتهی باطن را تخلیه کنه عن مهلکات که اون صفات رذیله هستن. و تخلیتهی حالا بل منجیات، باطنش را تحلیه آراستن، بله هلی زیبر، باطن خودش را بیاراید به منجیات، بله اونهایی که سبب نجات او هستند، مقابل مهلکات. صفات انسانی به تواضع، به علم، به تقوا، به آنچرا که فضائلن، فضیلت انسانی هستن. اینطور اگر این رشته باشه، فعلم التصوف و سلوک، این را اونجا علم اصول فقه، اونجا بود علم الهی، اونجا بود علم فقه، این قسم هست علم التصوف و علم سلوک، علم التصوف و سلوک، این رشته، این قسم. در اون درسای پیشون کتاب ها اسفار بود، اشارات بود، اونجا ها میخوندیم، بعض رسوندیم که راجب لفظ تصوف میبینی تو کتاب ها فرماشاتی فرمودن که از صوف است و پشمینه پوشی با، البته چند تا روایت داره در فضیلت پشمینه پوشی با، اینها عرض نمی کنم نه، اما عرض رسوندم که اون فرمایشی را که ابو ریحان بیرونی در اون یکی از اون کتاب‌هاش، نمیدونم مال الهند یا دیگریه، عرض رسوندم ایشون در اونجا داره که این تصوف معرب از لفظ یونانیه که همونطور که فلسفه پیلاسوفا هست، این هم صوفیه همون فیلسوفا، یعنی محب علم. مردمی بودن خواهان علم، کمال، تقوا، دانش دوست، تقوا دوست، این لفظ برایشون از اون صوفیه مثل فیلسوفای یونانی این لفظ آمده و بر این آقایان همینجور غلبه پیدا کرد، تذبح و یواش یواش سین هم به سات تعریب شده است. ایشون درباره ریشش اینطور میفرماید. خیلی خوب، حالا این از جنبه لفظش، از جنبه معناش همین است که ایشون فرمودن. و یه مقدار مبسوطترش رو جناب شیخ بهایی در کشکول آورده، این کشکول چاپ نجم الدوله اواخرش، جلد پنجمش. در اونجا در جلد پنجم اونجا عنوان فرمود که اگر این کشکول چاپ نجم الدوله معروف را داری، صفحه 490 اونجا فرمود التصوف علم یبحث فیه عن ذات الاحدیه و اسمائه و صفاته من حیث انها موصلتان لکل من مظاهرها و منصوباتها الى ذات الاحدیه. بسیار خوب. فموضوعه از ذات الاحدیه، که بعدم در این کتاب هم میاییم و حرفش رو میزنیم، و نعوتها الازلیه و صفاتها السرمدیه و مسائله. حالا ما بعد از چند ورق دیگه باز پیش میاد مفصل اینها. و مسائله، مسائل علم تصوف، کیفیت و صدور الکثرت انها از اون ذات احدیه، یعنی همین حکمت متعالیه که میفرمایی، همین حکمت متعالیه که میفرمایی، همین اسفار که میفرمایی، این هست حکمت متعالی، یعنی تصوف. تصوف یعنی این. و مسائله کیفیت و صدور الکثرت انها و رجوعها، کیفیت رجوعها الیها، و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه و کیفیت رجوع اهل الله تعالی الیه سبحانه در این مسائل. بله، چه بسیار خوب. به کیفیت رجوع اهل الله تعالی الیه سبحانه، انا الیه راجعون را باید مراحل باشه، مراتب باشه، حسابیه، راجعون سوری که نیستش که بله وقتی یک کسی به دیگری برگشت رجوع کرد و مسترش و جاش و اینها که نیم، این رجوع چه میخواد، کیفیت رجوع چگونه است این رجوع، و کیفیت سلوک هم و مجاهدات هم و ریاضات هم و بیان نتیجت کل من الاعمال و الاسکار، اینها عمل، ذکر، دستور، اینها بی نتیجه که نیستن، اینها نحوه نتیجهشون، بیان نتیجه، همونطور که در فروعش فرمایش می فرمایی صغرا، کبرا، اصول فقه، قواعد، گوشه، کنار جمع شده، بعد می فرمایید که باید این حکم اینطور باشه، این ظاهری همینطور اصول، قواعد، امهات جمع میشه، بعد میفرماید نتیجه این عمل این و انسان از این عمل این طور میشه، به اینجا میرسه. خیلی جاها رو آیات، روایات برای ما بیان کردن، در خیلی جاها رو هم به استنباط و استخراج و زحمت، ریاضت علمی مثل دیگر علوم نوشتن، فرمودن، پیاده کردن. و بیان و نتیجت کل من الاعمال و الاسکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابت فی نفس الامر، که انشاءالله علا بعد میرسیم و آیات و به خصوص روایاتی که از ائمه اطهار ما در مواقف انسان ها، در برزخ انسان ها، تکامل برزخی انسان ها، فرمایشاتی که دارن، اینها هم از این ملکات و از این دانه ها و بذرهایی که انسان در خود ریخته، پاشیده، کاشته، اونهاست که ثبت شدن دیگه. روایت که این نماهیه اعمالکم ترد الیکم، نه اینا رو خودتون کاشتی در مزرعه خودتون کاشتی، ثبت شده، شما مهمان سفره خودتون هستید، از کی مینالی؟ خودتون کردی. این نماهیه اعمالکم ترد الیکم، هر کسی مهمان سفره خودشه. اینها رو جمع‌آوری کردن، بحث در این اصول معارف به میان آوردن، اینو میگن علم تصوف، اینو میگن حکمت متعالیه. و مبادیه معرفت و حدهی و غایتهی و اصطلاحات القوم فیه، به الفاظشون، به عباراتشون آدم آشنا باشه. اینها این فرمایشی که جناب ایشون در کشکول فرمود. و جناب شهید اول محمد مکی، ایشون در کتاب دروس فقه، در کتاب وقف نگاه بفرمایید، بعد میرسد به این فرمایش که ولو وقف علل بر او فل بر فهو کل غربته. چون همینطور دیگه عطایی رو مال زمینی رو چیل وقف کرده در وجوه بریه، خیلی عرصش وسیعه. ولو وقف علل فقها و قصد المجتهدین او من حسل فقیه، حالا طرفن من الفق، او هم شامل میشه یا نمیشه بشه، چون بر مطلقا و این اطلقا همله علشانی و المتفقه الطلبتو فی الابتدا اول متوسط اول انتها مادام و مشتغلین به تحصیل دروسه و عبارت دروسه. و صوفیه المشتغلون بالعباده المعرضون عن الدنیا، اینا که بسیار خوب، مگر اشکالی داره عیبی داره؟ والاقرب و اشتراط الفقر والعدالت فیه لتحقق المعنى المقتضی للفضیله، تا آخرش رو نگاه میفرمایی. بله، غرض این اینطور که جناب شیخ فرمودن و این آقایون هم برای 200-300 صفحه بعد میخونین، این رو میفرمان حکمت متعالیه. و این شیطه فعبر از او به تصوف، و این شیطه فعبر از او به عرفان، و این شیطه فعبر از او به اینی که الان فرمود علوم باطن وحبیه که از کمل فرا بگیری و برای این کارها در ذات حق، اسماء حق، صفات حق و نتیجه اعمال ما به ما در دنیا و آخرت و تخلیه باطن، تعمیر باطن از مهلکات و تحلیه و آراستن باطن به منجیات، اینها رو میگن علم باطن، علم حکمت متعالیه، علم تصوف، علم باطن قرآن، باطن روایات، این گونه تعبیرات فرمود شد. حالا بعدها به عرض میرسانیم، میرسیم عبارتی شیخ عارف به نام صاحب فتوحات داره در فتوحات، بعد عرض میشه. ایشون فرمایشی دارن در پیرامون قرآن کریم که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بعد ایشون حرفش اینجا که هیچ جای مسامحه نیست که امری پیش بیاید و ما چشم پوشیده از او در برویم، محض غفلت و سهلنگاری همان و سقوط و افتادن همان. ولی این صراط مستقیمه، از این صراط مستقیم است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، و اون از مو باریکتر اون دقتهای نظری و علمی، و از شمشیر تیزتر که در مسیر عدل بودن از افراط و تفرید بر حذر بودن به محض غفلت سقوط میکنه. و راه این است و لیس الا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر حیات ابد طلب میکنید این است و لیس الا، جای مسامحه هم نی، هر کی هست در هر لباس هست باشه، چیزی که خونده نخونده، در هر فن و رشته به جای رسیده نرسیده، جای مسامحه نی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر حیات ابد طلب میکنید آرزو میکنید اینه. ذره غفلت میبینی که از این صراط الله افتاده و سقوط کرده. فرمایش پیش می آورد که و ان هذا قرآن کریم صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله، مگه میشه بد راه دیگر؟ راه ندارد، معنا ندارد. و لذا به قول بزرگواران ما در تفاسیر نگاه میفرمایید که نور مفرد در قرآن، ظلمات است که به لفظ جمعه، نور صراط مستقیم است و یک راه پیش نیست، و اون ظلمات اون طرق مختلف است که به صورت ظلمات متعدده. بین دو نقطه خط مستقیم یکیه، بین دو نقطه خط مستقیم یکیه، اما از دو طرف خط مستقیم فلا تتبع السبل دو طرفه و تفرق بكم عن سبيل الله، از این صراط مستقیم به در می روی. اینها جای مسامحه و جای بله حرف و این قلت قلت اینها نیستش. اینها این منطق این آقایانه و ما در این امور می خواهیم بحث کنیم، غواصی کنیم، به حرفشون آشنا بشویم. بعد تازه که به حرفهاشون و مبانیشون آشنا شدیم به ما می فرمایند جناب عالی تازه کسی شدی که اصطلاحات یاد گرفتی و اونی که شما رو باید به جایی برساند عرفان عملیه. اونی که باید شما رو به جایی برساند قرآن را، دین خدا را، سلوک الله را در خود پیاده کنید. تقوای واقعی، توحید در شما پیاده بشه و الا زبان یاد گرفتید، اصطلاحات یاد گرفتید برای بله بالاخره اون دنیاستش. اون چه که تا لب گوره دنیاست، اصطلاحات هم تا لب گوره. و اونی که خودتون را میسازه برای ابد شمایی و ببینید چگونه خودتون را ساختید. فعلم و تصوف و شروع و این تعلقت به کیفیت ارتباط الحق بالخلق که فرمودن تمام شده.